أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروعی که در مسئله 11 مطرح شد به دو قسم تقسیم می شد. جامع این دو قسم این است که اگر کسی در ماه مبارک رمضان عمدن افطار کرد، بعد یکی از موانع صحت صوم پدید آمد، سفری پدید آمد یا حیض و نفاسی پدید آمد یا اغمای رخ داد و مانند آن، این شخص که قبل از پدید آمدن این موانع افطار کرده است باید کفاره بپردازد یا نه؟ قضا دارد برای اینکه آیه فرمود من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر یا موارد دیگر، اما را کفاره دارد یا نه؟ یه وقت است که بعد از زوال افطار میکند، این خارج از بحث است. حالا صاحب عرب رضوان لره برای استیفای شقوق ذکر کردن، چون بعد از زوال سفر بعد از زوال از این جزء موانع صوم نیست، نه مانع وجوب است نه مانع صحت. اگر قبل از زوال به قصد فرار این کار را انجام بدهد، این هم مسخط کفاره نیست. یعنی کسی مرتکب افطار عمدی شد که موجب کفاره است، بعد برای فرار از کفاره قبل از زوال سفر بکند، اگر چنین فراری سودمند باشد و مسخط کفاره باشد، جعل کفارات لغو است. همه کسانی که افطار عمدی کردن بعد از این راه فرار استفاده میکنند، و اون شخصی هم که حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرف شد گفت هلک تو و اهلک تو، خوب اگر سفر قبل از زوال ممکن بود کفاره را اسقاط کند، خب حضرت راهنمایی میشد که ممکن بود مثلا سفر کنید. پس سفر قبل از زوال به قصد فرار از کفاره اینم سودمند نیست، چون کفاره آمده با این سفر زائل نخواهد شد. ولی فرع سوم این بود که قبل از زوال سفر کند نه به قصد فرار. آیا اینجا کفاره ساقط است یا نه؟ فرع چهارم این است که کسی قصد سفر دارد، حالا ولو تبییدش در شب بوده، قصد سفر کرده و هنوز از حد ترخص خارج نشده افطار کرده است، اینها قسمی است که مانع وجوب یا صحت به اختیار خود شخص است. گاهی البته سفر قهری پیش می آید. قسم دوم موانع قهری است، نظیر بیماری، طمس، نفاس و مانند آن. در قسم اول صاحب عربه خیلی از بزرگان فتواشون این است که کفاره ساقط نمی شود. در قسم دوم که مانع قهری است، صاحب عربه رضوان الله فرمودن که دو قول است، احوت عدم سقوط است ولی اقوا سقوط. منشأ سقوط و عدم سقوط کیفیت استظهار از نصوص است پیش فقها. اون طوری که مرحوم محقق در شرایع یاد کرده اند، قول به عدم سقوط مال مثلا شیخ طوسی و اکثر فقه هاست، قول به سقوط هم مال بعضی هاست که خودشون قول به عدم سقوط رو انتخاب کردن. عمده حرفی که در این مسئله پیش آمد رایست که مرحوم علامه رضوان الله در تذکره تهی کرده است و یک مبنای جدید ارائه کرده که بر اساس اون مبنا قائل شده است به سقوط کفاره، و بعضی ها همراه او رو تهی کردن، بعضی ها این مبنا را ذکر کردن، این مسئله اصولی که ریشش مسئله کلامی است این را ذکر کردن، ولی مطابق نظر علامه فتوا ندادن. مثل شهید ثانی در مسالک، شهید ثانی در مسالک میگه این مبنی است بر اون مسئله اصولی، ولی فتوای شهید ثانی در مسالک برابر با هم اون حرف محقق است که عدم سقوط باشد، نه سقوطی که فتوای علامه است در تذکره. خب پس محور اصلی حرف همین فرمایش رو علامه است. اگر این فرمایش سامان پذیرد، حالا یا در طرف نفی یا در طرف اثبات اون حرف نهایی مشخص می شود. مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر مولای عالم به حوادث و حکیم زمامدار امر و نهی است، چنین مولایی که می داند برای مکلف فرمان پیش می آید، هرگز او را امر به تکلیف نمی کند، امر به صوم نمی کند، چون تکلیف محال است و از مولای حکیم این تکلیف محال قوی است. وقتی تکلیف نبود، این شخص مثل آن است که در ماه رمضان نباشه، مکلف به صوم نیست. اونگاه دو نمونه زکت، مثل اینکه کسی که خیال کند هنوز روز هست به افطار بکند، بعد معلوم شود شب بود، یا کسی که در روز سیوم ماه رمضان که یوم شک بود و خیال میکرد که روز ماه رمضان است افطار بکند روزه نگیرد، بعد معلوم شود که اول شوال است. با این دو نمونه خواستن ثابت کنند به اینکه این شخص چون واقعا مکلف نیست کفاره ندارد. با اون مبنا ثابت کردن که این شخص مکلف نیست. با این دو نمونه ثابت کردن کسی که مکلف نباشد اگر افطار بکند کفاره ندارد. پس با اون مبنا که مولای عالم حکیم تکلیف محال ندارد، ثابت کردن که کسانی که موانع قهری صوم برای اونها پدید می آید مکلف نیستن. با این دو نمونه روشن کردن که کسی که مکلف نباشد اگر افطار بکند کفاره ندارد. نقدی که متأخران بعدی دارن آن است که هم در مبنا اشکال دارن هم در این نمونه که ذکر کردن. اما در مبنا این سخن کلی درست است که مولای عالم حکیم تکلیف و محال ندارد، اما ما ببینیم که این گونه از موانع انعقاد اصل صوم یا موانع بقای صوم. اگر کسی علم داشته باشد که فلان حادثه طمس مثلا رخ می‌دهد، از اول روزه او باطل است، یعنی وجود علمی طمس مبطل است، وجود علمی مرض مبطل است، یا وجود عینی و خارجی او. اگر وجود علمی او مبطل باشد، کسی که عالم است به فلان بیماری مبتلا می شود، از همون اول روزش باطل است. ولی اگر وجود علمی اثر نداشت، وجود خارجی اثر داشت، پس همکنون موظف است روزش رو بگیرد. و این روزه هم روزه واقعی است، نه امساک لغوی یا امساک تعدبی. نشانش آن است که اگر یه وقتی علم او جهل در آمد، او عالم بود بر اساس عادتی که دارد، در بعد از ظهر این طمس پدید می آید، حیض می شود یا نفاس می شود، ولی خب علم او جهل در آمد، او قصد داشت که برابر عادتهایی که دارد بعد از ظهر امروز این حالت رخ می دهد، ولی اتفاق نیفتاد. او چو قصد روزه کرده است این مانعم پدید نیامد، تا آخرم روزشو نگه می دارد و روزه او صحیح است. معلوم شد امساک لغوی نبود یا امساک تعدبی نبود. در سفر هم به شرح زن، اگر کسی قطع داشت که باید امروز سفر کند، عازم بود، قطع داشت، همه وسایل فراهم بود، برای با وسیله نقلیه بیاید و ایشون قبل از ظهر حرکت کند، ساعت دو قبل از ظهر برنشد حرکت کند، مصمم بود، هیچ تردیدی هم نداشت، تا در شهر هست و از حد ترخص خارج نشد، امساک واجب است. این امساک لغوی محض نیست، امساک تعدبی هم نیست، امساک شرعی است، یعنی سو. به دلیل اینکه اگر وسیله نقلیه مشکلی تو راه پیش آمد و قبل از ظهر نرسید و بعد از ظهر رسید، این بعد از ظهر حرکت کرد، روزه اون روزه او صحیح است، قضا نداره. معلوم می شود که هم باید امساک بکند، هم امساکش لغوی یا تعدبی نیست، امساک شرعی است، به دلیل اینکه اگر علمش جهل در آمد، مانعی پیش آمد، اون وسیله نقلیه نیامد، بهشون بعد از دور حرکت کرده، روزی او سعی است. معلوم شد وجود علمی اثر ندارد، وجود خارجی اثر دارد. چون وجود خارجی اثر دارد، تا اون حادثه رخ نداد، مانعی از وجوب یا مانعی از صحت پدید نمیاید. وقتی مانعی از وجوب یا مانعی از صحت پدید نیامد، این شخص الان مکلف به صوم است. وقتی مکلف به صوم شد، نصوصی که دارد من افطر فی شهر رمضان متعمدن ایروشال می شود، صائمی که در شهر رمضان عمدن روزه بگیرد باید کفاره پردازد، اون نصوص ایروشال می شود. خب پس این مبنا بر فرض تمامیتش اون وجود خارجی را مانع می داند، نه وجود علمی را. مولا هم می داند هر وقتی اون حادثه پدید آمد دیگه تکلیف منقطع می شود، بیش از این نیست، نه از اول تکلیف نیاید. به شواهدش هم همین امور است. و اما در باره اون بنایی که شون تنظیری که ذکر کردند، قابلیت برای و هیچ فرقی ندارد، چون آیه قرآن مرض و سفر را یکسان دانست. صوم صحیح نیست دیگر، همون طوری که در حال تم صحیح نیست، در حال سفر هم صحیح نیست، مشروع نیست اصلا. من کان مریضن او علا سفرن فدت من ایام اخر، اگر زن در حال تمس روزه بگیرد معصیت کرد، مسافرم در حال سفر روزه بگیرد معصیت کرد.
بله، وقتی از حد ترخص رفته دوشون یکی هست، اما قبل از حد ترخص این کسی که هنوز به سفر حد ترخص نرسیده است، این قابلیت این که روزش درست باشه،
قابلیتش به حسب ظاهر است. اگر سفر بعد بیاید، سفر بعدی با تمس بعدی یکسان است دیگر، حدوثاً هر دو یکسان، بقاءاً هم هر دو یکسان. یعنی قبل از اینکه سفر پدید بیاید یا تمس پدید بیاید این روزه دارد، با پدید آمدن تمس یا سفر این منقطع می شود. خب اون نمونه هایی هم که مرحوم علامه رضوان الله علیه ذکر کردن، اون نمونه ها ناتمام است، برای که شب اصلا وقت تکلیف نیست و ماه شوال هم اصلا وقت تکلیف نیست. این یه بعد که اینها در بحثی دیروز اشاره شد. اما اون چی که در بحث امروز مطرح می شود این است که مرحوم علامه رضوان الله علیه آمدن این رو بر یک اصل کلامی که از کلام به اصول راه پیدا کرده است مترتب کردن. این درباره اوامر شخصی، قضایای شخصی درست. درباره قضایای خارجی، البته قضیه خارجی به معنی که در اصول هست، بازم درسته که مولا نسبت به اشخاص معین به لحاظ حالات خارجی حکم میکند. و اما اگه به نفع قضیه حقیقی بود، کاری به زید و عمرو ندارد، کاری به اشخاص مشخص ندارد. این به نفع قضیه حقیقی میگوید به این که هر کس مسافر، هر کس شاهد بود، حاضر بود، روزه میگیرد و هر کس مسافر بود، روزه نمیگیرد. این اصل کلیست. این ناظر به اشخاص نیست تا اینکه بگوییم وقتی میداند که این شخص به فرون عذر مبتلاست نمیتواند او رو مکلف کند. هر کسی مندرج تحت اون اصل کلی به ضابط کلی است. اگر به نحو قضا یا حقیقی بود، کاری به نحو قضیه شخصی نداشت، کاری به نحو قضیه خارجی نبود، با اشخاص طرف نبود، دیگه این مسائل مطرح نیست. با اینکه او علم دارد که این شرط را این فاقد است، برو میتواند مکلف کند یا نه، اصلا با اشخاص نظر نداره. این موقعی که روزه در حال سفر صحیح نیست، در حال حضر صحیح است، در حال طهارت صحیح است، در حال تمس و نفاس صحیح نیست و مانند اون. بنابراین چون این حکم ناظر به نحو قضا یا حقیقی است، نه خارجیه و شخصیه، کاری اصولا به اشخاص خارجی ندارد، چنین اصلی رو که معلومن رضوان الله علیه تهی کرده و خودشون رو به زحمت انداختن و این مسئله رو مبنی بر اون مبتنی بر اون مبنا کردن ناتمام است. البته قضیه حقیقیه به این معنا نیست که در اصول هست، قضیه خارجیه به این معنا نیست که در اصول هست. سیدنا استاد امام چون جامعه معقول و منقول بود اینا رو خوب تحلیل میکرد. اما تو فرمایشات مرحوم ناینی خرص الا ماشالله هست و چون مرحوم ناینی زیادی مسئله قضیه خارجی و قضیه حقیقی رو ترک کرده تو شاگردانشون هم بود، وگر نه قضیه خارجیه به اون معنا نیست که در کتاب مرحوم ناینی است و قضیه حقیقی هم به اون معنا نیست که مرحوم ناینی فرمودن. یک گوشه از قضیه خارجی را از منظومه مرحوم سبزواری گرفتن، خیال کردن قضیه خارجی ناظر به اشخاص خارجی است، نظیر عقل منفی سهن. اون عقل منفی سهن رو مرحوم ناینی قضیه خارجی میدونن، نظیر قتل منفی عسکری که مرحوم سبزواری میدونن. بر تقدیر بر تحقیق مسئله قضیه حقیقی چیست، قضیه خارجی چیست، این حرف رو امام رضوان الله علیه که جامعه هر دو رشته و هر دو فن بود بیان کردن. خب پس صرف نظر از اینکه معنای قضیه حقیقی چیست، قضیه خارجی چیست، به هر تقدیر چون این گونه از قضایا به سبک قضایا خارجیه مصطلح در اصول نیست که کار به اشخاص خارجی داشته باشد، نمیشه از مطرح کرد که مولا وقتی میداند این شخص فاقد شرط وجوب یا شرط صحت است نمیتواند رو مکلف کند، برای اینکه مولا اصلا ناظر به اشخاص نیست. مطلب بعدی آن است که از بعضی از مرحوم محقق رضوان الله علیه که در شرایط در همین بحث که اگر کسی افطار بکند بعد یک مانعی پدید بیاید نظیر مرض و نظیر طمس، دو قول رو ذکر کردن، قول عدم سقوط رو ذکر کردن و قول سقوط رو ذکر کردن و خودشون قول عدم سقوط رو پذیرفتن، در بعضی از فروع آینده یعنی اون جایی که مکلف قصد سفر دارد سفر میکند ولی قبل از رسیدن به حد ترخص افطار میکند، اونجا به طور مسلم فتوا دادن کفاره است. دیگه نگفتن فیه قولان اشبه عدم سقوط است. به طور صریح فرمودن به این که اگر کسی قبل از رسیدن به حد ترخص افطار کرده است باید کفاره بپردازد. سرش آن است که سفر به وجود هل خارجی قاطع سوم است نه به وجود هل علمی، و تا نیامد شخص صائم است واقعا، نه سوم لغوی یا سوم تعدبی، سومش واقعی است به دلیل اینکه اگر یه مانعی پدید آمد و اون سفر حاصل نشد و این شخص تا ظهر موند دیگه روزی اوست واقعا صحیح است. پس معلوم میشود امساک قبلی امساک واقعی است نه امساک تعدبی. اگر امساک واقعی بود سومش سوم واقعی بود مشمول ادله من افتر هست. من افتر صائمی که افتر فی شهر رمضان متعمدا باید کفاره پردازد. تا اینجا ثابت شد به اینکه این سوم سوم لغوی محض یا تعدبی صرف نیست، سوم واقعی است. وقتی سوم واقعی بود افطار عمدی در حال سوم است. مطلب بعدی آن است که این شخص مجوز افطار ندارد ولو صائم هم نباشد، ولو صائم هم نباشد مجوز افطار ندارد. این مسلمان های فاسق روزه بخور اینا اگر نیت روزه نکنن و هیچ قصد روزه هم نکنن و چیزی نخورن فقط باید غذا به جا بیارن، اما اگر در روز یکی از مفترات مرتکب شدن گذشت از قضا کفاره هم دارد. اینه که صائم نیستن که، این فاسق روزه بخور این که صائم نیست، اما نصوص کفاره میگوید اگر کسی در روز رمضان این کارا رو کرده است باید کفاره بپردازد، چه صائم چه غیر صائم، مگر کسی صوم بر او واجب نباشد. همین که شخص صوم بر او واجب هست ولو صائم هم نباشد اگر این کار را انجام بده کفاره دارد. پس یه وقت از انسان روزه میگیرد، قصد روزه میکند، در اثنای روز یکی از این مفترات رو مرتکب میشود، این صائمی است که قد افطره باید کفاره پردازد. نصوصی که دارد سوال بکند ان صائم ارتمس او اکل او شرب شرب او افطره، این نصوص این قسمت را شامل میشه. فرع بعدی آن است که یک مسلمان فاسق روزه بخوری است، روزه نگرفته، روزه نمیگیره. چنین شخصی که صبح کرد به قصد روزه صبح نکرد، به قصد صبحانه صبح کرد، اگر تا غروب چیزی نخورد اون روز فقط قضا دارد، معصیت کبیره کرده، قضا دارد، هیچ کفاره‌ای ندارد. تا غروب مفطر رو انجام نداده، نه اکل و شرب کرده، نه ارتماس کرده، نه مال. اگر چیزی بخورد صائم نیست، کفاره هم دارد. چرا؟ چون من افطر فی شهر رمضان متعمدن، در این گونه نصوص که صائم اخذ نشده، همین که شخص من یجب علیه صوم بو کفاره شاملش می شود. در این گونه از مسائل قبل از طروب موانع خارجی صوم واجب است، به همین تقریبی که ذکر شده. پس این شخص قبل از اینکه به حد ترخص برسد یا به تمس برسد یا به مرض و مانند برسد، یجب علیه صوم است. و هر کسی که صوم بر او واجب بود، اگر در ماه رمضان افطار بکند، به کفاره بپردازد. این شخص هم این چنین است. نه، اگر این باشد تمام مسلمان روزه بخور، از مشمول هیچ کدوم مشمول این احادیث نیست. از کجا مشهر چه؟ مزاق شهر که همین نصوصی دیگه. به افطره عنوان رجلی است که افطره، نه صائمی است که افطره. افطره یعنی یکی از این مفطرات را، مفطرات شعنی یعنی اینا، این اکل و شرب مفطر شعنی هست. اگر این شخص صائم بود اینا شعنیتشون به فعلیت میرسد، اگر شخص صائم نبود اینا به شعنیتشون باقی هست. اینا مفطر شعنی هست، حکم رفته رو مفطر شعنی. افطار صادق نیست، برای اینکه اون افطره، خود اون روایت اولی گرفته، شنی دیگه نیست، برای اینکه باطل کرده روزه رو. نه دیگه، روزه اگه باشه تعدبی است، صوم شرعی نیست. یعنی شرعن بر او واجب بود، شرعن بر او واجب بود، دیگه افطار نکرده روزه رو. روزه شرعن بر او واجب بود، مفطری هم که نیامده. می تواند نیت کند برو استرارن یا تا نزدیک ظهر بخشی از ایران می تواند، اگه این نسیان بود. غرض این است که این یه صوم شرعی است، این مفطری به جا نیورده. ترک نیت مفطر نیست، روزه ندارد. نه اینه که روزه را افطار کرده تا انسان بگوید روزه افطار شده که بار دوم افطار نمی شود. این شخص در اون گونه از موارد که یک بار انجام داده است افطر، اونجوشون صائم بود، صائم بود، افطار کرد، صومش را از شأنیت به فعلیت مجلس تکرار ندارد. اینجا هم تکرار ندارد. اینجا یک مسلمان روزه بخور بار اول که را از شأنیت در آورده، بار دوم سوم چهارم اگه این کارو بکنه تکرار ندارد. که در نفی تکرر کفاره مثل همان، در اصل اثبات کفاره یه وقت است که عنوان مأخوذ در نص صائم است، نظیر مسلمانای روزه بگیر که روزه دارن، صائمی است که قد افطره. بعضی از نصوص دارن رجلون افطره، سأل تو ان رجلن افطره فی شهر رمضان متعمدن، چه صائم باشه چه غیر صائم. این که فرمودن افطره چون شأنیت هست، باید این شخص جز کسانی باشد که ممن یصح منه صوم به ممن یجب علیه صوم باشد. در هر مقدار شأنیت کافی است. با بار اول این شأنیت را اسقاط کرده است، بار دوم سوم دیگه تکرار ندارد کفارش. صائم اگر باشد منصرف از این است، اما خیلی از نصوص که باب کفاره که قبلا خونده شد صائم ندارد. سال تو ان رجل افطر فی شهر رمضان، نادر که نه، این رو هم میگیرد، مورد نادر را هم میگیرد، نه محمول بر مورد نادر باشد. نه در این افطره من یسهو من سوم و یجب علیه سوم، هر دو کسی که یسهو من سوم و یجب علیه سوم سواء کنه صائما ام لا، چون اطلاق دارد اون مسلمان روز نگیر را هم شامل می شود، نه اینکه محمول است بر اون، تا بگیم اطلاق را بر این افراد هم کردیم. هر کسی که عمدن این مفترات شعنی را مرتکب بشود، خواه صائم باشد خواه صائم نباشد، پس اگر اون نصوصی که عنوان صائم را اخذ کرده اینها را این شخص شامل نشود، اون نصوصی که صائم را اخذ نکرده عنوان رجل را اخذ کرده این را شامل می شود. کسی که یسه و منه صوم و یجب علیه صوم، خب چرا این فاسق های روز بخور باید کفاره پردازن؟ باید این صائم نیستن، صبح کردن به قصد صبحانه، به قصد روزه صبح نکردن. اگر چیزی در اون روز نخورده باشن روزهشون باطل است برای عدم نیت، کفاره ندارد، قضا دارد. اما یکی از مفترات را که مرتکب شده باشن کفاره دارد، چون کفاره مترتب بر این مفترات است. قرار داند که این که نیت صوم نکرده صائم نیست، صوم بر او واجب بود این صوم نداره، رضا قضا باید به جا بیاره. اما حالا کفاره بخواهد بپردازد یا نه، کفاره مال ارتکاب مفترات است. این شخص چون باید روزه میگرفت قصد روزه نکرد، روزه قضا داره، اما چون ارتکاب اون مفترات باعث کفاره است، به این مفترات را مرتکب نشد کفاره ندارد. خب این اگر مفترات را مرتکب بشود یقینا کفاره دارد. این شخصی که تجری که معصیت کرده روزه نگرفته، اگر مفتری را مرتکب بشود یقینا کفاره دارد. اما بحث این است که مفتری را مرتکب نشده، اگر مفتری را مرتکب نشده باشد کفاره ندارد، فقط قضا دارد. اما اگر مفتری را مرتکب شده باشد کفاره دارد، برای اینکه نصوصی کفاره دو طایفه است. یک طایفه عنوان صائم را اخذ کرده، ممکن صائم رو نگیرد. طایفه دیگر میگه سألت عن رجل افطر فی شهر رمضان متعمدا، این نصوص، این طایفه از نصوص مطلق است. کسی که یسه منه الصوم و یجب علیه الصوم رو شامل می شود، چه که صائم بالفعل باشد چه که صائم بالفعل نباشد. اولویت که نیازی به اولویت نیست، خود دلیل لفظی میگیرد. بحث اولویت در جایی است که مثلا بگویم کسی که صائم هست و افطار انجام داد کفاره دارد، کسی که صائم نباشد اگر افطار انجام بدهد یقینا کفاره دارد. این سخن در افطار نیست، اگر افطار بکند خود ادله لفظی رو میگیره. سخن در این است که اگر مفطری انجام نداد قضا دارد، نه کفاره. و اگر چنانچه مفطر رو انجام داده باشد، خود نصوص لفظی میگرد که من افطر فی شهر رمضان متعمدن، عنوان صائم که موضوع قضیه نشد. که در خصوص نوم مکرر، در خصوص نوم مکرر تحفظ واجب است، اونجا نباید بخوابد. کسی که نوم بله این تحفظ بر او واجب است، و اگر تحفظ نکرد گرفتار تعمد بقاست. اون حرف رو همه فقها هم ندارن. بر فرض اون آیونی هم که میگوین تعمدی که این کفاره دارد زیر مجموعه تعمد بقاست، باید تحفظ بکند بار سوم نخوابد، تعمد بقا میگیره. درو تعمد بقای بر جنابت است دیگر، زیر مجموعه او داخل می شود، داخل می شود زیر مجموعه تعمد بقای بر جنابت. بقای بر جنابت هم یکی از مفترات است، کفاره دارد. خب بنابراین یعنی چیکار، چیزی که مفتر شعنیست مرتکب می شود. مثلا ما در تعبیرات فارسی نمیگیم این روزه بخوره، خب روزه ای نداره تا افطار بکنه که. همین که فارسی شد مقبول است، عربی شد مقبول نیست، میگیم این روزه بخوره. خب اگه کسی صائم بود و روزش افطار کرد میگیم روزش خورد. این مسلمان فاسق که اصلا قصد روزه نکرد، این چیش خورد؟ روزه نخورد که، روزه نداشت تا روزه افطار بکنه که. همین که یسه همین حسوم و یجب علیه سوم، همین اکل و شربش مفطر شعنی است. خب بنابراین پس بیان مرحوم علامه از چند جهت مورد خدش است. یکی اینکه اینا قضایای حقیقی اگرم باشن به وجود علمی مانی نیستن، به وجود خارجی مانین و تا پدید نیامدند مانع نیستن، وقتی پدید آمدن مانین. و اون تنظیری هم که فرمودن مثال با ممثل فرق دارد، برای اینکه شب اصلا روز صحیح نیست، شوال اصلا روز صحیح نیست و ماه رمضان روز صحیح است و نصوص دارد به اینکه من افطرفی شهر رمضان متعمدن. سوم این بود که این قضایا قضایا خارجیه نیست که ناظر به اشخاص و احوال جزئی باشد، قضایا حقیقی است. این سه مسئله بود گذشت. از اینجا معلوم می شود که چرا سیدن استاد امام رضوان الله علیه و بعضی از بزرگان دیگر در این قسم اخیری که صاحب عرب فرمود اقوا عدم سقوط است، ایشون فرمان اهوت عدم سقوط است، فرمان اهوت عدم سقوطه. برای اینکه همین فرمایش مرحوم علامه مقدار ذهن این آیون رو زده که خب اگر عند الله معلوم است این شخص در اثناء روز مریض می شود یا به تمسو نفاس مبتلا می شود، تکلیف واقعی ندارد، لذا از قوت به احتیاط آمدن. اما این راه را که طی کردیم دیگه شاید احوت نباشد، اقوا باشد. اقوا عدم سقوط است، همون راهی که محقق طی کرده به دیگران طی کردن. و یکی از شواهدی که دلالت میکند به این که بر فرض مبنای مرحوم علامه در تذکره تام باشد و این گونه از امور مانع باشند، در ظرف بقا مانع نه در ظرف حدوث، همون روایات خصوص باب تمس و امثال تمس است که اینها را در ظرف بقا مانع میدانند نه در ظرف حدوث. روایت دوم باب 25 از ابواب من یسه همین حسوم، چون بعضی از این بحث ها در اون من یسه همین حسوم خواهد آمد که آیا مسافر و حائض و نفسا و امثال ذلک، این حالت ها که پدید آمد، روزه اینها از اول باطل بود یا روزه اینها در مرحله بقا باطل شد؟ و چون یک واجب ارتباطی است، مرحله بقا باطل شد، مرحله حدوث هم به دنبال او قضا دارد. این بحث اونجا خواهد آمد. ولی باب 25 از ابواب من یسه منه الصوم روایت دوم تعبیرش این است، مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن امرأة تتمس فی شهر رمضان قبل ان تغیب الشمس، قبل از اینکه آفتاب غروب بکند به تمس و حیض مبتلا می شود، چه کند؟ حالا نزدیک غروب است، این روزه رو داشته باشد یا نه؟ فرمود تفترو هین تتمسو، اون هین تمس افطار میکند. دیگه نفرمود روزش از اول باطل بود، یعنی هین تمس دیگه افطار میکند، افطار میکند یعنی دیگه روزه ندارد، نه یعنی بر او واجب است چیزی بخورد. یعنی الان که تامس شد میتواند چیزی بخورد، بگن روزه دار نیست الان، نه اینکه این کشف میکند که قبلا هم روزه نداشت و اگر چیزی قبلا خورده بود ضرر نداره. تا تفترو حین تتمسو. خب این تعبیرها نشون میدهد به اینکه در ظرف بقا محضوری دارد، چه اینکه روایات باب افطار که قبلا هم خونده شد بعضی از اونها عنوان صائم را داشت، بعضی از اونها عنوان رجل را داشت. باب هشتی از ابواب ما یمسک و انه صائم که قبلا هم خونده شد درباره کفاره بود. روایت اولش این بود: فی رجل افطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذرین. حضرت به اون کفاره دارد. خب این مسلمان فاسق روزه نگیر شامل می شود. اگر کسی مسلمان فاسقی بود و روزه نگرفت و چیزی تا غروب مرتکب نشد از مفترا، این فقط قضا دارد، هیچ کفاری ندارد. اما اگر یکی از این عناوین را مرتکب شده از کفاره دارد، برای اینکه این روایت میاد یک مردی یکی از این کارها را کرده، نفرمود روزه دار بود که، منتها باید کسی باشد که یسه من حسوم و یجب علیه حسوم. چرا کفاره میاد رو؟ چون کفاره مترتب بر ارتکاب یکی از اون ده چیز است، این یکی از اون ده چیز مرتکب نشد. کفاره مال آن است که کسی اکل او شرب او ابر تمس او واقع او کذب علی الله و رسولی صلی الله علیه و سلم ماننده. کفاره مال این عناوین است، هیچ کدوم از این عناوین رو مرتکب نشد. از اینجا اون دو تا فرعی که صاحب عروه رضوان الله علیه مش بیان کردن اونم مشخص می شود، چون اون مسئله 12 هم با همین روشن می شود. مسئله 12 این است که لو افتر یوم الشک فی آخر الشهر ثم تبین انه من شعبان فالاغوا سقوط الكفاره و ان کان الاهبت ادمه. این دو تا نمونه هایی که حالا علامه رضوان الله در تذکره ذکر کردن، صاحب عروه اینا رو در مسئله 12 ذکر میکنن. میفرمان به این که حالا اگه کسی به خیالش که ماه مکرم از آن 30 روز است و روح روز امروز هم که روز 30 است، روز ماه مکرم از آن است، ولی معصیت کرده روزه خورده، بعد برام شد که ماه رو دیشب دیدند و امروز اول شوال است، او به حسب استصحاب شهر برش واجب بود روزه بگیرد، اما بعد معلوم شد که این شوال است و هیچ کدام از اون نصوص ای رو نمیگیرد، اما نصوصی که عنوان صائم رو اخذ کرد کی رو نمیگرد چون این صائم نبود، نصوصی که عنوان رمضان رو اخذ کرد این رو نمیگرد چون این شوال است. پس هیچ کدام از نصوص باب کفاره ای رو شامل نمیشود. پس لو افتر یوم الشک فی آخر الشهر بعد ثم تبین انه من شوال فالاغوا سقوط الكفاره و ان کان الاهبت عدمش. پس این تنزیلی که علامه در تذکره فرمودن با مسئله قبلی کاملا فرق دارد، برای خاطر اینکه استصحاب داشت. خب به همون برابر همون استصحابی که داشت تکلیف شرعاً تکلیف بود. قبل از تبیین برای او بر اثر استصحاب حجت شرعی داشت، خب که ظاهری بود. تجری یه وقت است که این شخص به خیال اینکه این کاسه آلوده است درد میخورد، اما اونجا حجت شرعی داره. نه. چیزی رو نداشت که فراموش بکنه، منسیه او چیه؟ او سوم نداشت که سوم فراموش بکنه که. در غیر اون مسلمان فاسق درباره صائم که واقعا سوم داشت، سوم میتواند مذکور باشد یا منسی، اما چیزی که صائم نیست منسی ندارد که. چی رو فراموش کرده؟ امساکی قصد نکرده که. ایشون امساک شرعی برای واجب بود، او رو نداره، و اون امساک شرعی عدم القصد است نه قصد عدم. خب بعد هم یادش رفته مثلا فلان قرص بخوره، خب یادش رفته قرص بخوره نه یادش رفته روزه داره، مثلا بریز بود یا قرص تقویتی داشت یا عادت داشت مثلا رو وقتی میوه بخوره یادش رفته میوه بخوره، این یادش رفته می بخوره یا یادش رفته که نباید بخوره، این صومش منسی نیست. اون روایات دارد که اگر کسی صائم بود یادش رفته روزه دارد و چیزی مرتکب شده است کفاره را دارد. خب تتمه مسئله 12 این است که وکذال و اعتقد انه من رمضان ثم افطر متعمدا فبان انه من شوال، پس یوم شک باشد که استصحاب دارد یا جزم باشد که به حسب صحت فوق استصحاب است، او اعتقد فی یوم شک فی اول شهر انه من رمضان فبان انه من شعبان، یه منجم بود، حسابگری بود که حسابش مثلا درست در نیامد، او برابر محاسبات ریاضی خود یقین داشت که امروز آخر شعبان، امروز اول ماه رمضان است، بعد افطار کرد، بعد نمشد آخر شعبان است. هیچ کدام از اینها غیر از تجری حکم دیگر را به همراه ندارد، برای اینکه نصوص کفاره دو طایفه بود، یک طایفه صائم در رمضان رقص کرده بود، یک طایفه رجلی که افطر فی شهر رمضان، بالاخره رمضان بود. این در مشترک دو طایفه از نصوص کفاره رمضان بود. این شخص یا در آخر شوال افطار کرد، یا در اول شوال افطار کرد، یا در آخر شعبان افطار کرد، اصلا تو رمضان افطار نکرد. لذا مسئله 12 چیز روشنی است و هیچ کدوم تعلیقی ندارن. و این ایام به مناسبت فاطمه صدیقه طاهره سلام الله علیها تعطیل دیگه تا این سه روز، الحمدلله.